فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام، مفتخر این که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمند. شروان ناحیه‌ای است تاریخی در جنوب شرقی قفقاز، سرزمینی که برای قرن‌های متمادی محل حضور و نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان و ادب پارسی بوده. این ناحیه از کناره غربی دریای خزر تا رود کرا کشیده شده و در روزگار ما بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان است. شاعران پارسی‌گوی فراوانی از این دیار برخاستند و در آن بالیدند، از جمله خاقانی، نظامی، فلکی شروانی، قومی گنجه‌ای و ذوالفقار شروانی. این هفته هم دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان ادبیات فارسی، برای ما از شاعران شروان میگوید و ما را به شنیدن چند رباعی از آنان مهمان میکند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. صحبت ما توجه به شاعران شمال غرب ایران، به ویژه شاعران دو سوی رود ارس بود. شاعرانی که عموماً یا از قوم اصیل ایرانی آذری هستند یا از قوم اران که امروزه در آن سوی رود ارس است. ابتناع ما هم بر کتاب نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی بود. با این توضیح که شاعران شهر گنجه رو معرفی کردیم و وارد معرفی شاعران شهر شروان شده بودیم، با این توضیح که در بین 115 شاعر شمال غرب ایران 18 تنش مربوط به شهر شروان هست، همونطوری که گفتیم 24 تنش مربوط به شهر گنجه بود. از 18 تنی که در شهر شروان زندگی می کردند از خاقانی اسم بردیم. گفتیم دلیل انتخاب کتاب نزهت المجالس یکی این بود که جنگ خوب و کاملی برای ما به یادگار گذاشته شده از قرن هفتم، که این جنگ متشکل از 4000 رباعی از شاعران قرنهای پنجم تا هفتمه، و دیگر این که به سبب اهمیت قالب رباعی که مردمی ترین و ایرانی ترین نوع شعر در میان قالبهای شعری ایرانه، که در رباعی نابترین جلوه های فرهنگ و اندیشه ایرانی تجلی پیدا میکنه. و همچنین گفتیم که نزهت المجالس علاوه بر این که گزارشی از وضعیت رباعی سرایان در قرنهای پنجم تا هفتم رو میده، گزارشی از محیط ذوقی و ادبی شهرهایی مثل شروان، مثل گنجه، مثل تفلیس، گرجستان، ایروان و جاهایی که زمانی متعلق به ایران بودن و البته من معتقدم امروز هم از نظر فرهنگی متعلق به ایران هستن، گرچه زمینهاشون امروز جدا افتاده از ماست. و به همین جهت نزهت المجالس گزارشی از وضعیت زبان فارسی رو در اون مناطق به ما میده که برای ما حائز اهمیت و ارزشمنده. همچنین گفتیم که شروان که زادگاه شاعر بزرگی مثل خاقانی هست و شاعران دیگری که اسم میبریم، از دوره‌های باستان جزئی از سرزمین ایران بودند و قرن‌ها به وسیله امرا و شاهان تحت امر خلفای عباسی اداره میشدند یا به وسیله سلسله‌ای به نام شروان شاهان اداره میشدند. با همه این احوال همیشه فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در اونجا جاری بوده و یک نمونه و یک سند فرهنگی متقن و محکم کتاب نزهت المجالسه و همونطوری که عرض کردم در برنامه قبل و برنامه‌های قبل از اشعار مؤلف کتاب و نیز از اشعار خاقانی شروانی نام بردیم و در این برنامه میخوام یاد بکنم از شاعران دیگری از سرزمین شروان و شهر شروان و نمونه‌هایی از شعر اونها رو برای شما بخونم. فلکی شروانی یکی از شاعران مشهور پارسیگوی ایرانیه که نام کامل او نجم الدین یا بدرالدین ابوالنظام محمد فلکی شروانیه. تخلص فلکی می کرده به این علت که به علم نجوم علاقمند بوده. شاعر بزرگی بوده در قرن ششم. دیوان فلکی شروانی تا کنون بارها تصحیح و چاپ و منتشر شده. برای اولین بار در سال 1929 در لندن دیوان فلکی شروانی چاپ شد. در ایران هم در سال 1345 در تهران منتشر شد. زادگاه فلکی شهر شماخی بوده که گفتیم امروزه از مهمترین مناطق شروان به حساب میاد و فلکی تمام عمرش رو البته در شروان سپری کرده. از فلکی شروانی در نزهت المجالس 4 رباعی ضبط شده که این 4 رباعی در هیچ کدوم از دیوانهای قبلی فلکی شروانی که منتشر شده نیومده. 3 رباعی از فلکی شروانی رو انتخاب کردم که برای شما میخونم. خوبیز جمالت ای بت سیمین بر، چون دیده بدید از تو به دل داد خبر. خون گشت دل و چاره ندانست دگر، آمد به نظاره تو از دیده به در. من می رفتم خمار در سر ز شراب، او می آمد به روی بربست نقاب. گفتم چاره، گفت نمی دانم کرد، گفتم آخر، گفت همین است جواب. گر نزد تو ای نگار مقبول نیم، جز در غم تو به هیچ مشغول نیم. گر تولیت وصال تو نیست مرا، باری ز غم فراق معزول نیم. شاعر دیگری که نزهت المجالس از شهر شروان به ما معرفی کرده شاعری است به نام مهذب شروانی. نام کامل او مهذب الدین دبیر شروانی ضبط شده که از دوستان و همشهریان و از ممدوحان خاقانی هم بوده اتفاقا و اون دبیر یا وزیر منوچهر شروانشاه بوده. در منشآت خاقانی 2 نامه خطاب به این شخص نوشته که در منشآت خاقانی ذکر شده. و این نکترم بگم که گفتیم شروانشاهان که سلسله‌ای بودن صدها سال و چندین قرن بر اونجا حکومت کردن با اینکه اصالت تازی داشتن، اما فرهنگ ایرانی و زبان فارسی داشتن و حتی اسمهاشون رو هم تبدیل به اسمهای ایرانی کردن و فرزندانشون در نسلهای بعد همشون اسمهای ایرانی دارن و همین وزیر که گفتیم یعنی یکی از وزرای شروانشاهان اسمش منوچهر شروانشاه بوده. پس مهذب شروانی گفتیم از دبیرانی بوده که در خدمت شروانشاهان بوده و دوست خاقانی بوده و در نزهت المجالس 9 رباعی از مهذب شروانی به اصطلاح ضبط شده که 4 رباعی از مهذب شروانی رو انتخاب کردم براتون میخونم، امیدوارم لذت ببرید. با نامت از سوز جگر سر دارم، چون افسر نامه تو بر سر دارم. باور نکنی اگر بگویم که از فخر زان نامه چه بار نامه در سر دارم. قندت که نبات عنبرافشان آورد، از تربیتی چشمه حیوان آورد. آورد شب زلف به روز رخ و گفت، شب بهتر از این به روز نتوان آورد. رفتم که سمند رحلتم سرکش باد، بی روی تو راه و منزلم آتش باد. ار کشته شوم خون من از چشمت ها، کو کشت مرا و من شدم شب خوش باد. رفتم که یکی دزدم از آن تنگ شکر، او خفته نهفته کردم آهنگ شکر. بادام گشاد و گفت در پسته مرا، ننماید هیچ توتی رنگ شکر. شاعر دیگری که در نزهت المجالس از اون یک رباعی نقل شده، علاءالدین فریبرز شروانشاهه که خودش از شاهان و شاهزادگان سلسله شروانشاهان بوده. در نزهت المجالس البته قصیده‌ای هم، یعنی مؤلف نزهت المجالس در پایان نزهت المجالس یک قصیده‌ای در متن اون گفته و کتاب نزهت المجالس رو هم به این شخص یعنی علاءالدین فریبرز اهدا کرده. و همونطوری که گفتم شروانشاهان با اینکه نژاد تازی و عربی داشتن، ولی می‌بینیم که اسامی اونها و القابی که برای خودشون انتخاب کردن القاب باستانی ایران هست. منوچهر رو گفتیم، اینجا هم فریبرز شروانشاه هست. یک رباعی از فریبرز شروانشاه نقل شده در باب 14 نمط دوم که این رباعی رو به عنوان حسن ختام این بخش از برنامه برای شما میخونه. دستی که به خلوتت کشیدی در بر، چشمی که ز خدمت رخت خوردی بر. زان دست به جز باد ندارم در دست، زان چشم به جز آب ندارم بر سر. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
ارتباط ما برقرار شده با دکتر احسان الله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات فارسی هندوستان. آقای دکتر شکراللهی، سلام بر شما، خوش آمدید به پارسی گویان.
بنده هم خدمت شما و همینطور شنوندگان برنامه خوب پارسی گویان از رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم از هندوستان، این دیار رنگ و رنگ، این دیار فرهنگ و این دیار تنوع اقلیمی و زبانی و دینی.
به عنوان سؤال آغازین، به نظر شما کشورهای فارسی زبان چقدر میتونن با وحدت زبانی خودشون در گسترش زبان فارسی در دنیا تاثیرگذار باشن؟
در مورد سؤالی که فرمودید، خب طبیعتاً کشورهای فارسی زبان اگر با هم هماهنگ باشن در اجرای سیاست‌هایی که موجب تقویت زبان میشه، در انتقال مفاهیم زبانی روی کاغذ با استاندارد یکسان، در بیان مفاهیم زبانی با استاندارد زبان معیار، و در این که مفاهمه بهتر صورت بگیره، یعنی همدیگر رو راحت‌تر بتونن افراد بفهمن با استفاده از کلمات درست و جملات به آیین، خب این طبیعتاً میتونه کمک بکنه به این که تقویت بشه زبان در این گستره بزرگ. به هر حال اگرچه الان مرزهای سیاسی بین ما وجود داره، اما فرهنگمون بدون مرز هست و اقتضا میکنه که ما با هماهنگی بتوانیم زبان فارسی، این زبان دیرین و شیرین رو تقویت بکنیم.
آقای دکتر، از نظر شما نقش استادان زبان فارسی در ترویج و پاسداشت زبان فارسی چیه؟
خب استادان زبان فارسی در واقع اولین و اصلی ترین مبلغان زبان هستند، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. اگر اینها به وظیفه‌ای که به عهده‌شون گذاشته شده تسلط داشته باشند و از اون مهمتر عشق داشته باشند، یعنی عاشقانه این زبان رو بخوان تبلیغ و تحسین بکنن و ظرایف و زیبایی‌های این زبان و مخصوصاً گنجینه غنی ادب فارسی رو خوب شناخته باشن، طبیعتاً بیشترین نقش رو میتونن داشته باشن در پاسداری زبان. یعنی به میزانی که این افراد ارزش این گوهر و ارزش این گنجینه رو بدونن، طبیعتاً در پاسداری از اون بیشتر تلاش خواهند کرد و نقش موثرتری خواهند داشت. اگه بخوام خلاصه بکنم، مهمترین کاری که میتونن بکنن معلمان زبان فارسی اینه که خودشون بیشتر و بهتر اشراف داشته باشن به ابعاد مختلف زبان، مخصوصا اون بالاترین سطح زبان که ادبیات هست، عناصر ادبی رو خوب بشناسن تا بتوانن خوب این رو به شاگردانشون منتقل بکنه.
سپاسگزارم. خب چه فعالیت‌هایی میتونه از انتشار واژه‌های بیگانه در زبان فارسی جلوگیری کنه؟ کلاً در یک زبان.
البته در پاسخ به این سوال من باید عرض بکنم که باید ببینیم منظور از واژه بیگانه چی هست. یه وقت هست شما ناچارید از چیزی نام ببرید که اصلا در فرهنگ خودی اسمی برای اون ندارید، اصلا از بیرون اون کالا اومده، مثل کامپیوتر که روز اول وقتی آمد هیچ اسمی براش داخلی وجود نداشت. خب تا سالهای سال همه میگفتن کامپیوتر کامپیوتر، تا اینکه فرهنگستان واژه رایانه رو پیشنهاد داد. اما این بعد از اینی بود که این کلمه جا افتاده بود. ما پیش از این که یک کلمه کاملا جا بیفته از فرهنگ دیگه در زبان ما، این قابلیت رو داره زبان فارسی که بلافاصله ما براش یک واژه پیشنهادی طرح بکنیم، بسازیم و این رو ازش استفاده بکنیم. یکی از دوستان بنده، جناب استاد جدی، نظریه‌ای رو دارن که بنده این رو بسیار میپسندم و اون اینه که ما همینطور که گمرک کالا و گمرک اقتصادی داریم، باید گمرک فرهنگی داشته باشیم. یعنی کالا تا زمانی که براش اسم تعیین نشده نباید وارد کشور بشه و عمومیت استفاده پیدا بکنه. زمانی این کار رو بکنیم، کالا رو وارد جامعه بکنیم، که از قبل براش یک اسم مناسب انتخاب کرده باشیم. خوشبختانه با ریشه های فعلی و ریشه های اسمی و وندهای فراوانی که زبان فارسی داره، پیشوند، میانوند و پسوند، اینقدر قابلیت واژه سازی در زبان فارسی بالا هست و اینقدر زبان فارسی غنی هست که ما می توانیم در بد و ورود هر کالایی و هر خدمتی و هر مفهومی براش یک واژه‌ای بسازیم که به شرایطی دوچار نشیم که واژه بیاد سالیان سال رواج پیدا بکنه و جا بیفته، حالا ما بخوایم برای جابجایی اون تلاش بکنیم که عملاً بی‌فایده است. بنابراین پیشنهاد من همون پیشنهاد دوست و استادم آقای استاد جدی هست که ما باید یک گمرک فرهنگی داشته باشیم برای اینکه واژگان بیگانه وارد زبان نشه. اگرچه استادانی مثل استاد شادروان محمد رضایی باطنی معتقدن حتی واژگان بیگانه اگر در چارچوب دستور زبان یعنی داخل نحو زبان بشوند و استفاده بشوند، به نحو زبان اگر آسیب نرسانند در همون چارچوب دستوری استفاده بشن هیچ آسیبی نمیرسونن. خب الان تلویزیون داره استفاده میشه، سالیان سال هم هست استفاده میشه، رادیو همینطور و بسیاری از واژه‌ها. این لطمه نزده به زبان فارسی، نباید نگران بشیم مگر اینکه ترجیح بدیم ما برای اینها هم قبل از رواج یک اسمی داشته باشیم که همینطور که عرض کردم ما باید از قبل به فکر باشیم پیش از اینکه اینها جا بیفته.
اون وقت میزان استقبال مردم دیگر قاره‌ها و کشورها از زبان فارسی و تحصیل اونها در این رشته رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب در پاسخ به این سوال من طبیعتاً نمیتونم راجع به همه مناطق و قاره ها و کشورها نظر بدم. من با توجه به خدمت نزدیک به 5 سالم در هندوستان راجع به هند میتونم نظر بدم که خب استقبال از زبان فارسی یک استقبال تاریخی هست، یعنی 1000 سال هست که زبان فارسی اینجا کمابیش جریان داشته و جریان داره. من کلکته بودم و اونجا سمیناری بود در مورد نقش جامعه سیکا در ترویج و در حمایت زبان فارسی، در عرضه زبان فارسی، دستاوردهای اونها. خب انقدر مطالب ارزنده عرضه شد، فقط این بخش از جامعه چقدر تلاش کردن برای اینکه زبان فارسی که اون رو زبان معنویت و زبان عشق و زبان صلح و دوستی میشناسن اونها، این زبان هرچه بهتر معرفی بشه. خب سایر گروه ها یعنی هندوها و به طریقه اولا مسلمان ها بسیار مؤثر بودند در ترویج و تولید متون به زبان فارسی. بنابراین شبه قاره تا امروز جز جاهایی که استقبال از زبان فارسی درش بسیار بوده، اگرچه طی این 200 سال اخیر چون از سکه یا از رسمیت انداخت انگلیس زبان فارسی رو افول کرده، اما همچنان بیشترین گروه های زبان فارسی بین کشورهای جهان در هند هست.
ممنونم از شما آقای دکتر احسان الله شکراللهی عزیز که دعوت پارسی گویان رو پذیرفتید. با امید گفتگوی دیگر شما رو به خدای مهربان میسپارم.
تشکر میکنم همینطور از دیگر همکاران و دستاندرکاران این برنامه در رادیو ایران و همینطور از شنوندگان عجمن که حوصله کردند و عرایض ناقابل بنده رو گوش دادن.
پارسی دوستان و پارسی گویان عزیز، از همراهیتون با این برنامه نیز سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیان.